بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حمل صفحه دوم سطر هفتم. لا به معنی انما هو اولی صدق اول کذب به حسب نفس مفهوم حاشیت الحمله به ما هو حملون لا یکون الا من هذا الحمل لمکان الاولیات فی الحمله به معنی آخر. قبل از اینکه بحث شروع کنم، تتمه از جلسه قبل هست که اون رو خوب تذکر بدم. بحث ما در جلسه قبل اینطور مطرح شد، یعنی قسمتی از جلسه قبل، که اگر ترادف رو منکر شدیم آیا می توانیم حمل اولی رو برداریم و بگیم دیگه حمل اولی نداریم؟ من اینطور اول گفتم که اگر ترادف رو منکر بشیم حمل اولی از بین میره. بعد بحث کشیده شد به اینجا که اگر ترادف فقط بین مفردات باشه با این کار ترادف نمیتونیم حمل اولی رو از بین ببریم. مثلا الانسان حیوان ناطق حملش اولیه، حیوان ناطق با انسان ترادف نداره، چون اگرچه انسان مفرده ولی حیوان ناطق مفرد نیست بلکه مرکبه و ترادف بین مفرداته نه بین مرکبات، یا نه بین مرکب و مفرد. و در انسان حیوان ناطق ترادف رو شما میخواد بین مفرد و مرکب قرار بدید که نیست. حالا اگه منکر ترادف شدیم یعنی مفردهایی رو که هم معنا باشن قبول نکردیم، ولی مرکبی رو که هم معنا باشد با مرکب دیگر یا هم معنا باشد با مفرد دیگر از بین نبردیم و حمل اولی اینجور جایی محقق میشه. پس ممکنه ما منکر ما را ترادف بشیم ولی حمل اولی رو در جاهایی باقی بذاریم. بله در یه جاهایی حمل اولی آسیب میخوره ولی در همه جا از بین نمیره. این بحث رو اینجا رسوندیم و نتونستیم بیان کنیم که آیا ترادف منحصر است بین مفردات یا اینکه ترادف مطلقه، اونجا که مرکب هم باشد ترادف است، اونجا هم که مفرد باشد ترادف است، اونجا این که مفرد و مرکب باشد ترادف است. به اینجا رسیدیم، گفتیم باید تحقیق بشه. بعضی از آقایون زحمت کشیدن تحقیقش آوردن نشون دادن، دیده شد که در بعضی از نوشته ها ظاهرا شرح مطالب بود. ترادف بین مفرد تصریح شده. حالا این شرح مطالعی که تصریح جدید شده جلد اولش صفحه 144 آخرین خط اینطوره: هازا هو الکلام فی الالفاظ المفرده. حالا من بقیه عباراتشو کار ندارم، بعدا مراجعه میکنیم. هازا هو الکلام فی الالفاظ المفرده، یعنی ایشون ترادف در الفاظ مفرده جاری کرده و در مرکبات ترادف جاری نکرده. بنابراین اگر ما ترادف رو منکر شدیم حمل اولی بین مفردات از بین میره، ولی نه مطلق حمل اولی از بین بره. در بعضی نوشته های دیگم اونم هست موجوده، در بعضی نوشته های دیگم شاید بتونیم ترادف رو مطلق قرار بدیم.
بعد
این شرح شمسی است، صفحه 115 که بحث مترادفان رو مطرح میکنه، قیدی به مفرد و مرکب نداره. مثال که زده، مثال زده به لیس و اسد که هر دو مفردن. برای مباینان هم مثال زده به انسان و فرس که بازم مفردن. این قیدی نداره شرح شمسی.
ترادف اینه که اتحاد مفهومی داشته باشن.
نه، فقط اتحاد مفهومی رو معتبر میکنه، قید مفرد و مرکب نداره. اونجور که الان من دارم میبینم
ترادف هم بعض هم هست دیگه.
بله،
ترادف بعض هم هست، بعض لفظ داره.
چون ترادف قید مفرد نداره، ولی خب تصریحی که در شرح مطالعه آمده مسئله رو حل میکنه، چون در جوهر و نزید و در شرح شمسیه که الان من ملاحظه کردم هیچ کدوم قید نداره، مطلق گفتن. و اما در مطالعه قید آورده. خب قیدی که در اونجا آمده شاید مبین این دوتا کتاب دیگه باشه، که اون دو کتاب هم اگرچه مطلق گذاشتن ولی نظرشون به مفردات بوده. پس اگه اینطور باشه ما با این کار ترادف نمیتونیم حمل اولی رو منکر بشیم، مگر در جایی که حمل اولی رو تو مفردات به کار ببریم. وقت اگر ترادف رو منکر شدیم حمل اولی رو منکر بشیم، ولی ترادف حالا این کار نمیکنه کسی، بنابراین حمل اولی به قوت خودش باقی است. بر فرض ان کسی ترادف رو انکار کرد، حمل اولی در مرکبات رو باید قبول کنه، حالا حمل اولی در مفردات رو قبول نکنه، در مرکبات باید قبول کنه. پس بنابراین ترادف انکارش یا آسیب کمی به حمل اولی وارد میکنه. بله، این کارش آسیبی کم وارد میکنه اگر وارد کنه.
رابطه بین حمل اولی و ترادف اگر مثلا بررسی کنیم راحتی به جواب میتونیم برسیم، چون الان واقعا ما یه جای حمل اولی داریم مثلا ترادف نداریم، مثلا الانسان و انسان یه دوتا لفظ نیستن که
بله.
دوتا لفظ غیره هم نیستن، حمل اولی از دوالی که اصلا ترادف نیست.
بله بله، اینم حرف خوبیه که بگیم علی انسان انسان اون حمل اولی هست و ترادف هم اصلا نیست. بنابراین ترادف با حمل اولی اینطور نیست که مصادیقشون یکی باشه. شاید بتونیم بگیم بینشون خصوصا منوچه، یه جا حمل اولی رو داریم اصلا جای ترادف نیست، یا خصوصا منوچه هم نگیم، مطلق نیست. بله خصوصا مطلقه، هر جا ترادف باشد حمل اولی هست، ولی در دو جا حمل اولی داریم که ترادف نداریم. در دو جا، یکی اونجاییست که به ظاهر حمل شی بر نفس باشه، الانسان انسان، اینجا حمل اولی هست ترادف نیست. یکی اونجاییست که هم بین مفرد مرکب باشه، الانسان حیوان ناطق، اینجا بنابر قولی که ترادف رو منحصر میکنه به مفردات ترادف نیست ولی حمل اولی هست. پس در دو جا ما حمل اولی رو داریم، ترادف رو نداریم. لذا میتونیم اینطور بگیم بین حمل اولی و ترادف مخصوص مطلقه، یعنی هر جا ترادف هست حمل اولی هم هست، ولی جاهایی داریم که حمل اولی هست و ترادف نیست. حالا انکار ترادف اون جاهایی رو که با حمل اولی همراهه اثر میذاره و حمل اولی رو اونجا از بین میبره، ولی در جاهای دیگه حمل اولی و قوت خودش باقی است. پس یا باید بگیم ترادف اصلا انکار شدنی نیست، بنابراین حمل اولی همه جا و قوت خودش باقی است، یا اگر کسی بخواد ترادف انکار بکنه فقط در مفردات حق داره حمل اولی رو منکر بشه، اونم مفرداتی که حمل شبر نفس نیستن. ولی در جایی که مرکب باشد یا حمله شیبر نفس باشد، اگر چه ترادف رو انکار کند، ولی این حمله اولی رو دیگه نمیتونه انکار کنه، چون ترادف این جور جاها جریان نداره. جمع؟ من جمع رو نگفتم، مطلق گفتم. نه اون خصم وجه اشتباه کردم، بعد برگشتم گفتم خصم مطلقی. بین ترادف و حمله اولی اون خصم مطلق گرفتم. اول گفتم اون خصم وجه ولی اشتباه بود، بعد میگفتم اون خصم مطلق، بعد درستش کردم. یه طرف اینطور میگیم که اگر ترادف باشد حمله اولی هم هست، طرف دیگه میگیم اگر حمله اولی باشد لازم نیست ترادف باشه. پس معلوم میشه حمله اولی اهمه، ترادف اخصه. وقت اگر اخص منکر شدیم اهم منکر نمیشیم. بنابراین یا اصلا انکار نمی کنیم ترادفو که حق هم نداریم انکار بکنیم، چون برخره هست، یا اگر هم انکار کردیم فقط در محدوده ترادف حمله اولی منکر انکار میشه، در جاهای دیگه حمله اولی به قوت خودش باقی است. الانسان بشران ترادف نیست، ما اینو مساوات میگیریم، اینو در اصطلاح خودمون مساوات میگیریم. نه مساوات، مسابقه اینجا قائل نیستیم، مساوات قائل. یعنی میگیم دو لفظ دو مفهوم یک مصداق و دو جهت صدق، میشه مساوات دیگیم. ممکنه شما به یه جهت دیگه نگاه کنید، اون وقت میشه ترادف. مفهوم رو یکی بگیرید، مفهوم انسان و بشر رو یکی بگیرید، ترادف میشه. اما که مفهوم رو دو گرفتید، جهت مصداق یکی گرفتید، جهت صدق دوتا، جهت صدق مسلم دوتاست. یعنی صدق میکند انسان بر این موجود به اعتبار اینکه این موجود ناسیه یا اهل انسه، صدق میکند بشر بر همین موجود به اعتبار اینکه پوستش ظاهره و موروش نپوشیده، بشرش ظاهره، لذا بهش بشر میگیم. بشر میگیم به یه جهت، انسان میگیم به جهت دیگه، جهت صدق مختلفه، ولی مصداق واحده، بشر و انسان بر همین صدق میکنه، این میشه مساوات. اونجایی که مفهوم، اونجا که لفظ دوتا باشه، مفهوم هم دوتا باشه، مصداق یکی باشه، جهت صدق دوتا باشه، مساوات. اگه جهت صدق یکی بود مسابقه است، اگه مفهوم یکی بود ترادفه. حالا شما انسان و بشر رو اگه مفهوم شو یکی گرفتین ترادفه، اگر مفهوم شو دوتا گرفتین، یعنی جهت صدق رو تو مفهوم دخالت دادید، مفهوم دوتا میشه، میشه مساوات. این که بعضی ها گفتن ترادف به خاطر همینه که مفهوم یکی گرفتن، اگه مفهوم یکی باشه باید ترادف. مفهوم اگر دوتا شد، نه بس هم ندارم، اگر مفهوم دوتا شد جای مساوات یا جای مسابقه است. اگه مصداق یکی بود جای مساواته، اگه مصداق و جهت صدق هر دو یکی بودن، یعنی هم مصداق یکی بود هم جهت صدق یکی بود، مسابقه است. اما در باب هم بله، اگه مفهوم دوتا باشه، اتحاد وجودی نباشه، هم لسن جایز نیست. اما اگر مفهوم دوتا باشه و اتحاد وجودی باشه، هم نشایه. مفهوم یکی باشه، هم لعبلیست. مفهوم دوتا باشه، وجود یکی باشه، هم نشایه. مفهوم دوتا باشه، وجود هم دوتا باشه، تبایان اصلا جای هم نیست. اینا مطالب خارجی ها، ولی خب دیگه الان الکلام یجرل کلام گاهی میشه، این مناسبت هم نیست، خوبه که گفته بشه، لازمه داره. حالا وارد بحث میشیم، بحثی که در قبل رهاش کرده بودیم ادامش میدیم. گفتیم که چرا به حمله اولی اولی میگیم. یه جهتشو بیان کردیم که تتمش طول کشید. جهت دومش این بود که این چنین حملی اولی و صدق یا اولی و کذبه، یعنی اگر این حمله به ما دادن چون درش ادعا می شود اتحاد مفهوم، ما براحتی می فهمیم که اتحاد مفهوم هست یا نیست. اگر هست صادقش میدانیم، اگر نیست کاذبش میدانیم. بنابراین در فهم صدقش توقفی نداریم یا در فهم کذبش توقف نداریم. به عبارت دیگر این اولی و صدق است، یا اگر صادق نباشد اولی و کذب است. به این مناسبت بهش میگیم اولی. این مطلبی بود که در جلسه قبل گفته بودیم، یعنی جلسه که این بحث رو داشتیم. حالا میخوایم برای اولی و صدق یا اولی الکذب سه تا معنا بیاریم. ایشون دو تا معنا میاره، میگه هیچ کدوم از دو تا نیست، هیچ کدوم از این دو تا مراد ما نیست. خب مفهوم کلامش اینه که معنای سوم مراد ماست. اون معنای سوم رو توضیح نمیده که چیه، احتیاجم به توضیح نداره، شاید ما هم توضیح ندیم. اولی و صدقی که به معنای اول نباشد و دوم نباشد، این مراده. اولی و صدقی که نه معنای اول توش اداده شده باشه نه معنای دوم. حالا وقتی معنای اول و دوم رو گفتیم متوجه میشید که میتونیم اینطوری حرف بزنیم که اولی و صدقی که نه معنای اول باشه نه معنای دوم. معنای اول رو توجه کنید. معنی اول اینه که ما موضوع و محمول یک قمی، چون حمل قضیه تشکیل میده و دارای موضوع و محموله، پس هر جا حملی هست ما موضوع و محمول داریم. خب به موضوع و محمول توجه میکنیم. موضوع گاهی اولیه، یعنی اولی تصوره. این تعبیر تعبیر خوبی نیست، ولی خب من دارم عرض میکنم. اولی تصوره، بدیهی تصور گفته میشه، اولی تصور گفته نمیشه، گفته میشه بدیهی تصور. حالا شاید هم کسی اولی بگه، ولی خیلی رایج نیست. بله؟
بعضی
مواردشون
از اولی یا
میگن
اوائل
مواردشون
هم
بدیهی هست. بله، ولی در غذایا ها، در غذایا اولی یعنی بدیهی، ولی در مفردات من دارم عرض میکنم میگه بدیهی و تصور.
اولی نه که تو بدیهیات مطرح میکنن، اون اولی که قسمی از بدیهیات میدونن.
بله.
نه تو خودم کلن مواردشون از بدیهی اولی هست.
در مفردات هم به کار بردن، اگه در مفردات به کار برده باشن درست عرض میکنم. ممکنه کسی به کار برده باشه، حالا اون کس رو من اسمشو نمیدونم، تفحص نکردم، ولی ممکنه کسی به جای بدیهی و تصور بگه اولی و تصور، اشکالی نداره گفتنش. من الان گفتم اولی و تصور چون مطمئن نبودم که دیگران گفتن، گفتم من میگم، ولی ممکن دیگران گفته باشن. ولی بدیهی و تصور خوبه. این موضوع محمول اولی هست. مثلا فرض کنید که مفهومی که برای همه ما آشناست، مثل انسان مثلا، نه مثل جن که نظریه. برای مفهوم بدیهی مثال به انسان زده میشه، برای مفهوم نظری مثال به جن زده میشه. بدیهی و تصور و نظری و تصور رو دارم عرض میکنم. حالا خود انسان هم معلوم نیست بدیهی باشه، چون هنوز هم انسان روشن نیست چیه. ولی بدیهیست نه یعنی به معنی اینکه حقیقتش بدیهیست، حقیقتش نظریه با تعریف بشه. ولی همینطور به نحو اجمال ما انسان ها انسان رو میشناسیم، برای اون تقریبا بدیهی به نحو اجمال، نه به نحو تفصیل. به نحو تفصیلش حتما نظریه، در مقابلش مثال به جن میزنن که اون بدیهی نیست، از اول نظریه دیگه، تقسیم نمی کنن به اینکه حقیقتش نظریست یا خودش، از اول میگن نظریه. ولی در مورد انسان حقیقتش نظریه، ولی ما انسان ها رو به طور بدهت میشناسیم که خودمون جزء انسان ها هستیم دیگه. پس موضوع گاهی موضوع معمول بدیهی هست، گاهی هم نظری هست، مثل الممکنو، مثالی که خواجه در شرح اشارات میاره، الممکنو محتاجون الال اله، الممکن میشه موضوع، محتاجون الال اله میشه معمول، ممکن احتیاج به توضیح داره. یعنی چی؟ علت هم همینطور، علت هم توضیح میخواد. موضوع و معمول هر دو نظری هست، تصورشون نظری. اما گاهی میبینید که ما به موضوع و معمول کاری نداریم، به حمل توجه داریم، یعنی اون رابطه بین موضوع و محمول ملحوظ ماست. این رابطه گاهی نظریه باید اثبات بشه، گاهی بدیهی احتیاج به اثبات نداره. الان بحث ما در این است که دو حاشیه حمل رو، میخوام تعبیر خودشون رو بگم، دو حاشیه حمل رو تصور کردیم. حاشیه حمل یکی موضوع، یکی محموله. دو حاشیه هم رو، یعنی موضوع محمول تصور کردیم. حالا چگونه تصور کردیم؟ به طور بدیهی یا به طور نظری فرق نمی کنه. دو حاشیه هم رو به ما و به حملن تصور کردیم، یعنی به تصور خود موضوع و خود محمول کار نداریم، بلکه به اون رابطه بین موضوع و محمول کار داریم. این رابطه برای ما بدیهی بود. این رابطه بدیهی اولی و صدقه یا اولی و کذبه، چون ما دو حاشیه حمل رو شناختیم، حالا یا با بداهت یا با کسب شناختیم، بعد آمدیم سراغ رابطه. رابطه برامون بدیهی بود، نظری نبود، اولی بود. صدقش هم برامون روشن میشه دیگه، چون تا به رابطه توجه کردیم، نه که رابطه رو میشناسیم، میفهمیم که مطابق واقع هست یا نیست. مطابق واقع بود حکم صدق میکنیم، مخالف واقع بود حکم کذب میکنیم، چون رابطه برامون روشنه. نه یعنی طرفین رابطه روشنه، طرفین رابطه الان روشن هست یا روشنش کردیم. رابطه برامون روشنه. رابطه روشنه یعنی چی؟ یعنی مطابقتش با واقع معلوم، مطابقتش معلومه. پس سریع میتونیم بفهمیم کاذب یا صادق. اینو ما بهش میگیم اولی صدق و اولی کذب. این چه قضیه ای؟ بهش گفته میشه اولی صدق و یا اولی کذب، که حاشیت حملش روشنه یا روشن شده و به اونم کار نداریم. رابطه یعنی به ماه و به حملونش روشنه. این مهمه که رابطهش رو روشن میکنیم، رابطه بین دو حاشیه رو روشن میدونیم. اون وقت چنین قضیه ای که رابطهش روشنه، این اولی صدقه اگر مطابق باشه رابطهش، یا اولی کذب اگه مخالف باشه رابطهش. تا اینجا معلومه؟ پس اولی صدق و اولی کذب در قضیه با این بیان روشن شد.
یعنی قضیه
خودش بدیهی باشه، نه بدیهی باشه، اولی باشه. یعنی فقط تصور موضوع محمول بخواد، حالا یا تصور بدیهی یا تصور نظری. به محضی که موضوع محمول تصور شد، رابطهش دیگه احتیاج به کسب نداشته باشه. چنین رابطه ای رو به ما القا میکنن، این قضیه میشه قضیه بدیهی دیگه. وقتی قضیه بدیهی بود، ما راحت میفهمیم که درست یا غلطی. درست بود میگیم صادقه، غلط بود میگیم کاذبه. پس این قضیه اولی و صدقه یا اولی و کذبه. پس قضیه اولی و صدقه و اولی کذب روشن شد با این بیانی که گفتم، که اصلا کاری به موضوع و محمولش نداریم. اگرچه موضوع و محمولش باید تصور بشن، ولی این که حالا بداهتن تصور شدن یا کسبن تصور شدن مهم نیست. موضوع و محمول باید تصور بشه، اون رابطه احتیاج به تصور نداره، احتیاج به اشتباه گفتم، احتیاج به کسب نداره. رابطه احتیاج به کس نداره، رابطه رابطه بدیهیه. این چنین قضیه میگیم اولی سر یا اولی کسی. میخوام عبارتی ایشون معنی بشه، که به محضی که مفهوم دو حاشیه به نظر رسید، دو حاشیه یعنی موضوع محمول، به محضی که این مفهوم به نظر رسید، چه به نظر رسیدن این دو مفهوم بالبداهه ها باشد، چه به نظر رسیدن این دو مفهوم بالکسب باشد، به محضی که این دو مفهوم به نظر رسیدن، قضیه به ما هو حملون به نظر رسید است. به ما هو حملون این اون رابطش، اون رابطش به نظر میرسه و ما بلا فاصله میتونیم بفهمیم که این رابطه صادق است یا کاذب. بنابراین این چنین قضیه میشه اولی استاد و اولی کسب. حالا وقتی به قضیه به حمله اولی میگیم اولی و صدق، آیا مرادمون این است که در بین همه قضایا حمله اولی یعنی قضیه‌ای که حمله اولی داشته باشد اولی و صدق اولی و کذبه؟ آیا مرادمون از این که به این قضیه میگیم اولی این است که اولی و صدق و اولی و کذب بودن مال این قضیه است و در قضایای دیگه ما اولی و صدق و اولی و کذب نداریم؟ آیا مراد اینه؟ چون الان بچه تسمیه رو داریم بیان میکنیم، چرا به این قضیه گفتیم اولی؟ چون اولی و صدقه. مفهومش اینه که بقیه قضایا نمیگیم اولی چون اولی و صدق نیستن. آیا مراد از این که این قضیه اولی و صدقه این است که بقیه قضایا اولی و صدق نیستن؟ مراد اینه که اولی و صدق منحصر به اینه؟ ببینید این معنی که ایشون میکنه، یعنی مرحوم مصنف، اولی و صدق و معنای خاصی براش نکرده. بلکه اولی و صدق بودن رو منحصر کرده در حمل اولی. دقت کن چی عرض میکنه؟ نگفته اولی و صدق در جای دیگه معناش چیزی دیگه است، بلکه اولی و صدق معناش همینه همه جا. میگه این به قضیه اولی و صدق رو منحصر نکنید در حمل اولی. معنای اول برای اولی و صدق این است که منحصرش کنید در حمل اولی. بگید حمل اولی مختصن اولی و صدقه، مفهومش میشه باقی حمله اولی و صدق نیستند. میگه منظور ما از این که حمله اولی اولی و صدقه این انحصار نیست. اولی و صدق معناش همینه که گفتیم، در همه جا معناش همینه، ولی اینی که اولی و صدقه منحصرش نکنید به حمله اولی. ما حمله های دیگه هم داریم که اولی و صدق باشه، حمله شایع هم داریم که اولی و صدق باشه. یعنی حمله شایع داریم که موضوع محمولش رو تصور بکنید، رابطهش به ذهنتون بیاد، احتیاج به کسب نداشته باشید. دقت کنید این از کدام سه تا معنا میگه، دو تاشو نفی میکنه یکی دیگه‌اش قبول میکنه. الان میخوام همینجا مطلب رو روشن کنم. در معنای اولی و صدق ایشون تصرف نکرد، نگفت اولی و صدق معناش جوری دیگه است، اینطوری که ما اول میگیم نیست. در اولین معنی که داره ذکر میکنه میگه معنای اولی و صدق اینه، اینو منحصرش نکنید به حمل اولی. اگر منحصرش کنید به حمل اولی غلطه. پس این که میگویم حمل اولی اولی و صدق است، منظورم این نیست که اولی و صدق منحصر به حمل اولی است. عبارتیشون در اینجا خیلی عبارت سنگینیه. عبارتش با این شروع میشه، لا به معنا. لا به معنا آدم فکر میکنه که اولی و صدق مثلا دو معنا داره. لا به معنا یعنی این معناش اراده نکن، یه معنا دیگر اراده بکن. ولی وقتی رفتیم تو بحث ایشون عباراتش رو خوندیم، میبینیم نمیگه اولی و صدق دو معنا داره، قبول میکنه که اولی و صدق یه معنا داره. میگه منظورم این نیست که این اولی و صدق رو با همین معنای خاص منحصر کن در حمل اولی و در حملای دیگه جاریش نکن. پس این که میگویم حمل اولی اولی و صدقه، معناش این نیست که اون معنای اولی و صدق رو که همه جا داری اختصاصش بده به حمل اولی، زیرا که ما در حملای دیگه هم اولی و صدق داریم. پس مرادم از این که ما به این حمل اولی میگیم اولی و صدق، مرادم این نیست که به ما بقیه حمله ها نمیشه گفت اولی. نمیدونم تونستم مطلب برسونم یا نه. حالا برای توجه کنید بخونم. بله بله عبارت رو بخونم که تطبیقش خود عبارت سنگینه. صفحه 2 هستیم، سطر 7. لا به معنا، لا به معنا یعنی مقصودمان این نیست، نه معنای اولی و سر اولی و کذب این نیست. نمیخواد بگه معنای اولی و صدق و اولی و کذبی که در بحثمون اراده کردیم این نیست. میخواد بگه معنای اولی و صدق و اولی و کذب همینی که گفتیم، منتها مقصود من از این که حمله اولی اولی است این نیستش که این حمله اولی فقط این اولی و صدق رو داره، حمله های دیگه هم اولی و صدق رو داره. لا به معنا انما، ما عبارت از حمله. لا به معنا ان حملی که اولی و صدق یا اولی و کذب است لا یکون الا من هذا الحمل. عبارت اینو چجوری میخونم؟ اون قسمت عمدن جا انداختم. به حسب نفس مفهوم حاشیت الحمله و ما هو حملون، این تعریف اولی و صدق و اولی و کذبه، تعریفی که همه جا جاری میشه، در همه جا مراد از اولی و صدق و اولی و کذب همین به حسب نفس مفهوم حاشیت الحمله و ما هو حملونه. این معنای مطلق اولی و صدق و اولی و کذبه. این جمله معترضه رو برش دارید، عبارت اینطور میشه: لا به معنا ان ما هو اولی و صدق و اولی و کذب لا یکون الا من هذا الحمل. اینطوری عبارت رو بگیرید. منظورم این نیست که هر حملی که اولی و صدق و اولی و کذبه لا یکون الا من هذا الحمل، منحصرا همین حمله، لذا به این حمل گفتیم اولی، به بقیه نگفتیم اولی، چون این اولیت رو داشت بقیه اولیت رو نداشتن. منظور این نیست. اون به حسب نفس مفهوم حاشیت الحمله به ماها و حملون با توضیحاتی که از خارج گفتم تقریبا روشنه که داره معنای اولی صدق و اولی کذب میگه، یعنی به حسب خود دو مفهوم حاشیت الحمل، یعنی مفهوم موضوع معمول، کی قضیه اولی و صدقی اولی و کذبه؟ وقتی خود مفهوم موضوع معمول رو ملاحظه کنید و دیگه لازم نباشه برای رابطه دلیل بیارید، خود مفهوم موضوع و مفهوم معمول کافی هست که برای شما اولیت رو روشن کنن. یعنی علاوه بر مفهوم موضوع و مفهوم معمول چیزی لازم نیست داشته باشید. همین اندازه که مفهوم موضوع رو داشتید، مفهوم محموله داشتید، بدون احتیاج به استدلال بر رابطه حکم به اولی و صدق میکنید، حکم به اولی و کذب میکنید، احتیاج به امر سوم که دلیل بر رابطه است ندارید. به حسب نفس مفهوم حاشیت الحمل، یعنی همین اندازه که این دو مفهوم برای شما روشن شد حکم به اولیت میکنید به ما هو حملون. این هم رو به ماهو و حملون اولی میتونید، یعنی اولی صد و اولی کذب. این معنای اولی صد و اولی کذب بود. ایشون میگه که مراد من این نیست که این چنین اولیتی لا یکون الا من هذا الحمل، این لا یکون الا من هذا الحمل رو من نمیخوام در اینجا بگم، یعنی نمیخوام اولیت صد رو که به معنای ذکر شده هست منحصرش کنم در حمله اولی. چرا نمیخوام منحصر کنم؟ چون انحصار غلطه. اولیت صدق به همین معنی که گفتیم در حمله دیگر هم که حمله شایع وجود داره، در این حال اون حمله دیگر اولی صدق نگفتیم، یعنی نگفتیم بهش اولی صدق، با اینکه معنای اولی صدق اونجا موجوده. پس نمیتونیم بگیم اولیت و صدق منحصراً مال این حمله اولیست، چون در جای دیگه داریم لمکان یعنی لوجود، لوجود الاولیات، اولیات به همین معنی که گفتیم وجود دارد. فعل حمله به معنی آخر، به معنی آخر رو متعلق به مکان نگیرید، متعلق به اولیات هم نگیرید. نگید چون اولی، نگید چون وجود دارد در حمل وجود به معنای دیگری، و نگید چون نگید که اولیات به معنای دیگر تو حمل دیگه وجود داره. به معنی آخر رو حتما قید بگیرید برای خود حمل، یعنی حمل به معنای دیگر، حمل به معنای شایع. چون اولیات در حمل شایع هم وجود دارد، اینطوری معنا کنید. اولیات رو منحصر نکردم در حمل اولی. چرا منحصر نکردیم؟ چون اولیات در حمل شایع هم وجود داره، در حمل به معنای دیگر هم وجود داره، لذا جا نداره منحصرش کنیم. پس من که میگویم این حمل اولی رو اولی میگویم، نه به خاطر این که میخوام اولیت رو منحصر کنم در این حمل، زیرا که در حمل دیگر هم اولیت هست، ولو اسم اون حمل دیگر رو اولی نذاشتیم. پس معلوم میشه مرادمون از این که میگیم این حمل اولیست، مرادمون این نیست که منحصرن این اولیست. همینو میخواد بگه، نمیخواد معنا رو عوض کنه، نمیگه در اینجا معنای دیگری غیر از این معنایی که گفتم اراده کردم، نمیگه در حمل اولی معنای دیگر اراده کردم. میگه نخواستم بگم که این معنای اولیت و صدق منحصر به حمل اولیست و در حمل‌های دیگه واقع نمیشه، زیرا دیدیم در حمل‌های دیگه واقع میشه. پس مرادم از اولیت همین معناست، ولی مرادم انحصار این معنا در حمل اولی نیست. پس معلوم شد که مرادشون از اولی و صد اولی چیز همینی که گفت، منتها اجازه نمیده که این معنا منحصر باشه به حمل اولی. میگه این معنا در حمل اولی هست، به این جهت به حمل اولی گفتیم حمل اولی، منحصر نکردین در حمل اولی، و الا این معنا در جای دیگه هست، در جای دیگه ما اسم حمل اولی نذاشتیم با اینکه اولیت صرف هست. این مطلب خب تموم نشد، فقط یه معنا رو من گفتم، معنای دومم باید در جلسه بعد گفته بشه. این دو تا معنا که جمع شدن با هم دیگه، اون وقت مقصودمون از این نامگذاری رو انشالله بیان خواهم کرد.